بامداد، این صدای رادیو فرداست. بنابر ادعای یک شاهد عینی، رابرت لوینسون از سوی ماموران جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. کاخ سفید واشنگتن احتمال عفو ادوارد سنودن را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با مدیران چند شرکت مشهور فناوری اطلاعات دیدار می کند. عزیزان صبح بخیر. داوود صلاح الدین، آمریکایی فراری مقیم ایران، روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه کریستین ساینس مانیتور گفت که رابرت لوینسون تحت بازداشت ماموران جمهوری اسلامی است. داوود صلاح الدین که 33 سال پیش پس از قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا به ایران پناهنده شد، به نشریه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور گفته است رابرت لوینسون در جزیره کیش و در جریان ملاقاتش با او از سوی ماموران پلیس ایران بازداشت شده است. رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی 65 ساله، بیش از 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. اسوسییتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای ماموریتی تایید نشده از سوی CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده است. و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل رابرت لوینسون، مامور سابق FBI، ندارد. حدوداً 7 سال است که رابرت لوینسون که در سال 1385 به ایران سفر کرده بود، در جزیره کیش ناپدید شده است. و هنوز معلوم نیست که در اختیار چه افرادی است و چگونه وضعیتی دارد. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری که سالهاست وکالت خانواده آقای لوینسون را بر عهده دارد، در گفتگو با فریدون زرنگار به خبر رسانه‌های آمریکایی مبنی بر ماموریت جاسوسی رابرت لوینسون واکنش نشان می‌دهد.
توجه دارید که این خبر توسط یک خبرگزاری منتشر شده و خانواده موکل من در آخر اطلاعی که دارن اینه که این رو مورد تایید قرار ندارن. عنایت دارید که دولت آمریکا هم نپذیرفته، صرف نظر از این که باید شنوندگان شما توجه داشته باشن که آقای لوینسون به عنوان مأمور سازمان سیا به ایران سفر نکرده، ادعای خبرگزاری را عرض میکنه، بلکه به عنوان یک طرف قرارداد با بخشی از سیا که به صورت خودسر عمل کرده به ایران سفر کرده. همین مطلب رو هم من نمی‌خوام تایید بکنم.
ولی در اصل ماموریت ایشون تغییری نمیده این مسئله.
توجه بکنید که اگر کسی برای جمع‌آوری اطلاعات و یا به هر حال اقدامات جاسوسی به کشور سفر کنه، باید به سرزمین اصلی سفر بکنه و نه به جزیره‌ای که محل تفریحات افراد هست و هیچ گونه تأسیساتی و یا افرادی برای تبادل اطلاعات نیست، اون هم برای 24 ساعت. و بریجه من دارم بخش مختصری از دلایل رو عرض میکنم. بنابراین نتیجه گیری کوتاهی که میکنم این هست که کاملا میدونسته که نیروهای اطلاعاتی و مقامات اطلاعاتی ما از سفر این آقا به عنوان یک آمریکایی به جزیره کیش مطلع هستند و کسی که میخواد بره برای جمع‌آوری اطلاعات با ساز و دهل نمیره، قطعا به صورتی میره که مأمور است. در این سمت به عنوان یک وکیل ایرانی اگر فکر میکردم آقای لوینسون برای جاسوسی یا برای سازمان سیا آمریکا در ایران فعالیتی بکنه، قطعا وکالت خانوادهش رو نمیپذیرفتم و پذیرش وکالت خانوادهش به منظور پیدا کردن آقای لوینسون بوده و تلاش برای اینکه احیانا بتونن با کسانی که او رو نگهداری میکنن مذاکراتی داشته باشن و نه در توجیه حضور آقای لوینسون در ایران و یا اقداماتی که میخواسته انجام.
شما که با خانواده ایشون در دورانی که وکالت ایشون رو بر عهده داشتین تماس داشتین و صحبت کردین، تصور خانواده از علت ناپدید شدن ایشون چه بود؟
در ابتدای هم که به من مراجعه کردن تصورشون این بود که دولت ایران رو دستگیر کرده، اما تحقیقات بررسی های من نشون داد و حتی ملاقاتی که با برخی از مقامات داشتم مشخص شد که توسط نیروهای قانونی دولت ایران و به خصوص منظورم وزارت اطلاعات دستگیر نشده، ولی در این که ممکنه در ایران اقامت داشته باشه و یا نگهداری میشه من نمیتونم به صورت قاطع اظهار نظر بکنم. بعد از مدتی به هر حال خانواده او هم با توضیحاتی که ما براشون دادم قانع شدن که آقای لوینسون باید در اختیار افراد یا گروه دیگری باشند که ممکنه با قدرت و یا حاکمیت ارتباطی داشته باشند ولی در اختیار مقامات رسمی نیستند. به همین دلیل عنایت دارید که در تمام گفتگوها و اعلامیه و اطلاعیه‌هایی که داده میشه توسط دولت آمریکا گفته میشه که دولت ایران کمک بکنه برای یافتن ایشون، و دولت ایران از اونجایی که من صحبت داشتم هرگز سخن از این که چنین کسی به عنوان جاسوس به ایران سفر کرده به میون نیاوردن.
آیا شما تماسی با خانواده ایشون پس از انتشار این خبر داشتین و اونها چی میگن؟
متاسفانه تا کنون موفق نشدم، ولی در تلاش هستم که باشون صحبت بکنم، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم در صحبت هایی که با برخی از رسانه های داخلی آمریکا داشتن از پذیرش این ادعای آسوشیتد پرس خودداری کردن و اون رو رد کردن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اظهارات یکی از مقامات آژانس امنیت مدیا آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین این آژانس را رد کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت که موضع باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در قبال ادوارد سنودن تغییری نکرده است و آقای سنودن در صورت بازگشت به آمریکا باید در دادگاه محاکمه شود. ادوارد سنودن که متهم به افشای اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکاست، در حال حاضر با پناهندگی موقت در روسیه به سر می‌برد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه با مدیران اجرایی چند شرکت پیشگام در حوزه فناوری اطلاعات از جمله گوگل، توییتر و اپل ملاقات می‌کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که یکی از موضوعات مورد گفتگو در این دیدار مسئله درز اطلاعات مربوط به برنامه‌های نظارت و شنود آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد بود. به تازگی 8 شرکت اصلی فناوری اطلاعات در جهان از جمله اپل، گوگل، مایکروسافت و فیسبوک در نامه مشترک خطاب به باراک اوباما و کنگره آمریکا خواستار ممنوعیت شنود شده بودند. در مراسمی با حضور شهردار و شماری از نمایندگان اعضای چند نهاد و گروه سیاسی و حقوق بشری، شامگاه یکشنبه درختی در پارک حقوق بشر در شهر کلن آلمان به نام جان باختگان دهه 60 خورشیدی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شد. شهرام میریان.
دوستان، درخت حقوق بشر و آزادی در ایران در پارک حقوق بشر در کل کاشته شد و ما 2013 این درخت رو به نام دکتر محمد مصدق به خاطر خدماتش برای آزادی و استقرار جامعه مدنی در ایران نامگذاری کردیم. قرار ما این بود که هر سال این درخت نام جدیدی بگیره و در 2014 ما به نام قربانیان و کشتگان دهه 60 در زندان‌های سیاسی ایران، اعم از اینکه چه عقیده و اعتقادی داشتن، نامگذاری کردیم.
با این سخنان به یاد صدها زندانی سیاسی که در دهه 60 خورشیدی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند، درخت آزادی در پارک حقوق بشری شهر کلن آلمان به جان باختگان دهه 60 در ایران تغییر نام داد. این درخت آزادی سال پیش به نام دکتر محمد مصدق در این پارک حقوق بشری کاشته شد. به این ترتیب هر سال نام این درخت طی مراسمی به نام شخصیت و یا نهادی خدمتگزار به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تغییر نام میده. این پارک همینک 11 سال است که از طرف سازمان عفو بین الملل پارک حقوق بشر نامگذاری شده و بر سنگ فرش های این پارک هم تمام موارد انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تازگی 65 ساله شده نقش بسته. در این مراسم شهردار هم حضور داره. خانم شهردار در سخنانی ضمن تایید چنین حرکت هایی گفتن که باید این حرکت نامگذاری درخت همین ساله به صورت پیوسته انجام بگیره و باید در جهت ترویج حقوق بشر در ایران هم گام‌های عملی برداشته بشه. آقای اصغر سلیمی، یکی از برپا کنندگان اصلی این مراسم در پارک حقوق بشر در شهر کلن آلمان هستند و من از ایشون خواهش میکنم از درخت آزادی و همینطور نام جدید این درخت اطلاعاتی در اختیار بگذارند.
ما امسال هم به خاطر اینکه این سنت کاشت درخت و اینکه ایرانیان در شهر کلن یک پارک حقوق بشر دارن، امسال این رو در روز جهانی حقوق بشر به نام جانباختگان دهه اول پس از انقلاب نامگذاری کردیم. شهردار شهر کلن هم اینجا حضور داشتن، از ما حمایت کردند و ما این پشتیبانی رو به تمام عزیزانی که در ایران در میهن عزیزمون امروز در زندان‌ها به سر می‌برن، زیر همه اون فشارها نقض حقوق بشر رو دارن تحمل می‌کنن، ما این درخت رو به همه اونها تقدیم می‌کنیم.
و به این ترتیب مراسم نامگذاری درخت آزادی به درخت جانباختگان دهه 60 خورشیدی در ایران با شعر و سخن و آهنگ و ترانه پایان یافت.
Einige Menschen denken, Azadi, dich würde man verschenken, Azadi.
Shahram Miryan, Radio Farda.
محافظه‌کاران آمریکایی ماه گذشته به سخنان پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، درباره بحران سرمایه‌داری و وضعیت فقرا در جهان واکنش نشان داده و او را مارکسیست محض خوانده بودند. پاپ فرانسیس هم در پاسخ به این افراد در گفتگویی که روز 24 آذر ماه با روزنامه ایتالیایی لا استامپا داشت، در عین دفاع از گفته‌های قبلیش گفت که خود را مارکسیست نمی‌داند و به نظرش آموزه‌های مارکسیستی غلط هستند. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
پاپ فرانسیس، نخستین پاپ غیر اروپایی که در طول 1200 سال گذشته اختیار واتیکان و رهبری مسیحیان کاتولیک جهان را بر عهده گرفته. او در یکی از خطابه‌هایش در نوامبر سال جاری میلادی نظام سرمایه‌داری را نقد کرده بود، اتفاقی که اندکی بعد با واکنش محافظه‌کاران آمریکایی مواجه شد که او را دشمن سرمایه‌داری و مارکسیست خوانده بودند. روزنامه ایتالیایی لا استامپا پا روز یک شنبه 24 آذر گفتگویی با پاپ فرانسیس منتشر کرد که در آن او به این اظهارات واکنش نشان داده و میگوید که خود را مارکسیست نمی‌داند. پاپ فرانسیس در این مصاحبه گفته آموزه‌های مارکسیستی غلط است. با این همه من در طول زندگیم مارکسیست‌های بسیاری دیدم که آدم‌های خوبی بودند، در نتیجه به من بر نخورده که مرا مارکسیست نامیدند. رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در ماه نوامبر گفته بود که وعده داده بودند اگر ظرفی پر باشد سرریز می کند و باقی، یعنی مستمندان و فقرا، نیز از محتویات این ظرف بهره خواهند برد. اما این اتفاق نمی افتد و ظرف به جای سرریز کردن به شکل معجزه آسایی بزرگتر و بزرگتر می شود. پاپ در توضیح این صحبتایش می گوید اشارت او به یک تئوری مشخص بوده و او داشته درباره دکترین اجتماعی کلیسا صحبت می کرده و این حرفا هیچ کدام به آن معنا نیست که او مارکسیست است. صحبتای پاپ در ماه نوامبر به اقتصادی اشاره می کند که در آمریکا از آن با اصطلاح تریکل داون اکانومی یاد می شود و مبنای آن گرفتن مالیات از قشرهای پردرآمد جامعه و ایجاد امکانات رفاهی برای همه مردم از جمله فقرا و تهیدستان با آن مالیات اخذ شده است. پاپ فرانسیس که روز سه شنبه 26 آذر ماه 77 ساله خواهد شد، در گفتگو با روزنامه لا استامپا به شایعه دیگری نیز اشاره می‌کند که در 9 ماه اخیر جلوس او بر صندلی اعظم واتیکان بسیار شنیده شده و آن انتخاب یک زن برای مقام کاردینالی است. رهبر مسیحیان جهان در این باره می‌گوید که کلیسا زنان را ارج می‌نهد و آنها را وارد سیاست‌گذاری‌های روحانیون نمی‌کند. صحبت‌های پاپ درباره مارکسیست نبودنش در شبکه‌های اجتماعی و بخش نظرات روزنامه گاردین بازتاب وسیعی داشته. در ماه جاری میلادی مجله تایم پاپ فرانسیس را به عنوان شخصیت سال 2013 انتخاب کرد و دلیل این انتخاب را نیز دمیدن امید و انگیزه به جامعه مسیحی جهانی از سوی او و گشودن درهای کلیسا به روی همگان نامید. پاپ فرانسیس نخستین رهبر کاتولیکای جهان است که آزادانه درباره موضوع طلاق و همچنین دگراندیشان جنسی صحبت‌هایی کرده است.
سمیرا قرایی گزارش میداد عزیزان و یادآوری میکنم که نگید که صداتون به جایی نمیرسه و جایی نیست که با اون مسائلتون رو مطرح کنید. اجازه بدید یادآوری کنم که رادیو فردا پیامگیرش شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، پخش اون و رسوندن اون به گوش دیگران با ما. 201-202-828-7220